مون.
الله يا الله، الله يا الله.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا سرزمین وحی یک منزل باقی است. امشب را همینجا اتراق میکنیم.
سلام برادر، خسته نباشید.
سلام علیکم برادر. مهمان نمیخواهی؟
مهمان حبیب خداست، آن هم مهمانی که مسافر خانه خداست. بفرمایید، بفرمایید.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودن، همه تکبیر گویان بودن.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پررمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همسفرا، سلام مسافرای قبله. با شما توی سفر معنوی همراهیم و قراره که به خونه خدا قدم بذاریم.
لبیک اللهم لبیک، لا شریک لك اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک، لبيك
لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
إن برنامه برای شما زائرای مکه و مدینه است. خوشحالیم که با این برنامه لحظه‌ای با کاروان دل با شما همسفریم.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سروران عزیز شنونده رادیو معارف، راجع به اسرار اجتماعی سیاسی حج مباحث رو عرض می‌کردیم. از مهمترین آثار اجتماعی حج، تراکم قوای متکثره در نقطه واحد هست که به نحوی در سخنان گذشته عرض کردیم: و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. حج در واقع قوای متکثره رو در نقطه واحدی جمع میکنه. اصلا کعبه ضامن بقای جامعه بشری است، کعبه پناهگاه جامعه انسانی و خانه امن بشر هست. حج مایه قوت دین هست و عرض کردیم که هیچ، اگر واقعا ما حج درستی عمل می کردیم، حج درستی رو انجام می دادیم، هیچگاه مشکلات رو در حال حاضر در کشور اسلامی از فقر و عصیان اجتماعی هست، مثلا در سومالی و امثال اینها، هیچ وقت دیده نمی شد. آثار درخشانی در جوامع اسلامی ایجاد میکنه که در واقع بدون حج ما نمیتونیم آثار رو دنبال کنیم. دعوت به حج دعوت به توحید و قواست. جاذبیت کعبه، اینو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که بسیار خارق العاده هست، اصلا دست افراد نیست. البته اینو هم باید تذکر داد که انقلاب مقدس جمهوری اسلامی که به رهبری اون مرد بزرگ امام امت رضوان الله علیه ایجاد شد، حج رو از حالت رکود در آورد. الان در ایامی که حتی حج تمتع نیست، انسان میبینه که جمعیت وفور هست. سابقا قبل انقلاب میدیدن بسیار قلیل افراد، اونم در ایام خاصی. و اذن فی الناس بالحج، گفتار امیر مؤمنان رو ختامه و مسک قرار میدم که فرمود که دیدن وضع گرایش مردم به کعبه در موسم حج، این حیات به انسان روشن میکنه که به طور حتم این گرایش به کعبه در انسان به شرط سلامت فطرت یک امر فطری است. در دعای حضرت ابراهیم هم سلام الله علیه به خداوند عرض بکنه که فجعل افئده من الناس تهدی الیهم، خدای دلهای گروهی از مردم رو متوجه اونها بکن. و همچنین عرض کردم که جناب ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود که انی اسکنت، و من بچه هام رو خانوادم رو قرار دادم به وادن غیر زی زرعه، اما حالا که اینطور شد فجعل افئده من الناس تهدی الیهم. میشه باز هم عرض کرد که این مقداری که ما گفتیم مقداری بود فهم قاصر ما رسید، و الا میشه برای حج اسرار اجتماعی سیاسی دیگر رو هم در نظر گرفت که انشاءالله برنامه های بیشتر رو میطلبه. خدا رو قسم میدیم به حق ابراهیم خلیل و به حق همه حج گذاران واقعی، ما رو از حجاجی که مورد رضایت از حجت باشیم قرار بده انشاءالله.
و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
حالا داری طواف انجام میدی، توی دور دوم بودی که شکوه و عظمت خدا رو یه جور دیگه حس کردی، حالا تکبیر میگی و دور سوم رو شروع میکنی. همه این جمعیت دور خونه خدا میچرخن، همه به فکر اعمال خودشون هستن، همه تو فکر این هستن که یه موقع طوافشون رو اشتباه انجام ندن، و این قضیه تو رو به یاد روز قیامت میندازه، به یاد حساب و کتاب.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة لك والملك
والنعمة لك والملك،
لا شريك لك
لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك.
زائران کعبه عشق سلام. در برنامه‌های قبل درباره عرفات و وقوف در اونجا سخن گفتیم. وقتی زمان وقوف در عرفات تمام میشه و حاجی‌ها به سمت مکه مکرمه برمیگردن، در مسیر راه از تنگه عبور میکنن که دو مسیر رفت و برگشت داره و به همین علت نام اون وادی رو معزمین، یعنی دو راه تنگ گذاشتند. از این تنگه که عبور کردیم به سرزمین مزدلفه یا مشعر الحرام می رسیم. شروع و پایان مزدلفه با تابلوهای بزرگی که روشون نوشته شده بدایت و مزدلفه یا نهایت و مزدلفه به خوبی قابل تشخیصه. مزدلفه به معنای محل ازدهامه و شاید علت نامگذاری این سرزمین به مزدلفه جمع شدن تمام حاجی ها در شب دهم ذی‌الحجه در این مکان مقدس باشه. مزدلفه یکی از مکانهای مقدسیه که خداوند در قرآن کریم از اون یاد کرده و فرموده لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فذکروا الله عند المشعر الحرام، یعنی گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان بهره گیرید و هنگامی که از عرفات کوچ کردید خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید.
بین مسجد نمره در عرفات و مسجد خیف در سرزمین منا در بخشی از سرزمین مزدلفه مسجد مزدلفه رو می‌بینیم. این مسجد 6 کیلومتر با مسجد نمره و 5.5 کیلومتر با مسجد خیف فاصله داره. مسجد مزدلفه در آغاز حکومت عباسیان 4000 متر مربع وسعت داشته و سقفی هم نداشته. این مسجد بارها بازسازی شده که از اون جمله میتونیم به بازسازی سال 1072 قمری در دوران سلاطین عثمانی و بازسازی سال 1399 قمری در دوران آل سعود اشاره بکنیم. بنای جدید این مسجد حدود 6000 متر مربعه. با عبور از سرزمین مزدلفه یا مشعر الحرام وادی محصر رو پیش رو داریم که با عبور از اون به سرزمین مقدس منا می رسیم. وقتی در مشعر الحرام دلت رنگ خدایی گرفت و از یاد خدا لبریز شدی، ما رو هم یه دعا مهمان کن. در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی. در این فرصت توفیق داریم در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب هستیم. مطالب خوبی رو از زبان ایشون درباره آمادگی برای این سفر معنوی میشنویم و همینطور به هنگام این سفر چه مسائل و نکاتی رو که غیر از حالا بحث مناسک باید مراعات بکنیم تا انشالله اعمالمون مورد عنایت حضرت حق تعالی باشه. جناب استاد نواب بفرمایید استفاده میکنیم.
یکی از نکاتی که در این سفر خیلی مهم هست و در روایات هم به اون اشاره شده، این مالی که انسان میخواد باشه این سفر رو انجام بدهد مال پاک باشه. ما در روایات داریم که معصوم علیه السلام میفرمودن که ما این سفر حج را از مال بهترین مالمون استفاده میکردیم و انتخاب میکردیم. خیلی مهم هست، چون انسان میخواد بره اونجا تلبیه بگه، لبیک بگه، یعنی خدای من اجابت کردم. اگر درست عمل نکرده باشه، مال پاک همراه خودش نبرده باشه، نمیتونه این سیر ارزشمند رو انجام بدهد. اگر هواپیما وقتی که میخواد بپره از بنزین خالص استفاده نکرده باشه، نمیتونه پرواز بکنه. اینجا میخواد این سفر معنوی، این هجرت الالله را داشته باشه. در سخن امام صادق علیه السلام هست که وقتی کسی با مال غیر پاک این سفر رو انجام بدهد، اونجا تلبیه بگه، بگه لبیک اللهم لبیک، خطاب میشه لا لبیک ولا سعدیک، هذا مردود علیک. اینا رو باید در ایران انجام بدن. یکی هم انتخاب همسفر هست. بله. همسفر خیلی نقش مهمی در سفر دارد. البته قبل از سفر باید انسان همسفرش رو انتخاب بکنه. من با چه کسی همسفر باشم؟ معمولا خب آقایون برخی با خانوادهشون با خانومشون هستن. گاهی از اوقات دو تا خانواده با هم دیگه اونجا رفیق میشن، آقا با آقا، خانوم با خانوم میرن برای مسجد الحرام، مسجد النبی. خیلی ارزشمند است. ولی باید یک کسی انسان بمانه هم اتاق و هم سفر انتخاب بکنه که مزاحم او برای این پرواز نباشه. بله. چون هستن افرادی که احیانا وقتشون را برای کارهای بیارزشی میگذارن و انسان محروم میشه از اون عبادتهایی که ارزشمندی که هست. مثلا با یک کسی هم اتاق و هم سفر بشه که تا پاسی از شب بیدار نباشد، نه، زودتر استراحت بکنید، ولی اون طرف قبل از اذان صبح، ساعتی دو ساعتی قبل از اذان صبح حرکت بکنید به مسجد حرام، نماز شبی تو مسجد حرام بخونه. تو مسجد نبی جایی که پیامبر گرامی اسلام نماز شبشون رو میخوندن. به همین دلیل است که تو سخنان معصومین هست که سل عن رفیق قبل طریق، قبل از اینکه ازش به راه بیفتی ببین با کی داری همراه میشی. و بعد فرمودن المعین علی الطاعه خیر الاصحاب، بهترین همراهان اون کسانی هستن که ما را به اطاعت خدا، در راه اطاعت خدا یاری بکنن، یا اون کسی که ما را به دار باقی و قیامت کمک بکنه، این صدیق شفیق است. از اون طرف تو بعض از روایات داریم که همین معصوم علیه السلام، همین پیامبر گرامی اسلام که رحمتا للعالمینه، میفرماد کسی که بد اخلاق است با ما همراه نشه. یعنی پیامبری که رحمتا للعالمین هستن، میفهمن اون کسی که سیء الخلق است بد اخلاق است همراه ما نشد.
یا امام بالاخره جناب آقای نبو بعضی خلق و خوشون متفاوت هست، در این سفرم قرار گرفتن. خود حضرت عالی میدونید که خیلی انتخاب همسفر در این سفر به دست خود آدم نیست، به هر حال اینا توی اتاق باید با دیگران باشن. حالا اگر چنین همسفری نصیب شد کنار ما بود چه کار باید بکنیم؟
این باید هم تأثیرگذار رو اونها باشه، یعنی دست اونها رو بگیره. نه، بنده های خدا هستن، زائر خانه خدا هستن، مهمان خدا هستن، دست اونها رو بگیره، بهشون محبت بکنه و برنامه ریزی بکنن با هم دیگه. حالا اگر نمیتونه هر شب یا هر برنامه داشته باشن، سعی بکنه تأثیر روشون بگذاره، هر از گاهی اونها رو هم بکنه توی این نیمه های شب برای یاد خدا و توجه به خدا باشه. باز توی سخن دیگه از امام سجاد علیه السلام که به امام باقر وصیت میکنن و میفرمان که با کسی که قطع رحم میکنه هم سفر نشو.
بله،
کسی که قاطع رحمه این به بستگانش به نزدیکانش رحم نمیکنه، دیگه چه برسد به این که به همسفر رحم بکنه. بنابراین اینها نکاتیه که قبل از سفر باید توجه بشه. دیگه حقوق اجتماعی هم باید انسان پرداخت بکنه. مثلا اگه من معلم بودم، استاد دانشگاه بودم، دانشجومو بهش ظلم کردم، نمره بهش ندادم، حقش رو ادا نکردم، الان میخوام برم خانه خدا بگم خدای من اومدم، خدا میگه خب حق اون بنده من رو تو ضایع کردی. الان جاش است که اینا رو انسان بره اصلاح بکنه. این مواردی که احیانا حق دیگری رو ضایع کرده، همسایه رو حقش رو ضایع کردم، نمیدونم همکارم حقش رو ضایع کردم، اینجا جاش است که برم و عذرخواهی بکنم، حرارت بدم.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست مسافر قبله.
اولین تأثیر حج در درون امت اسلامی است، در دلهای خود ماست. ما به حج احتیاج داریم برای اینکه روحیه‌های خودمون را تقویت کنیم، ترمیم کنیم، احساس کنیم که ما به خدا متوکلیم، به خدا متکی هستیم، ما عظیم هستیم، یک امت بزرگ. از این طرف تأثیر داخلی مهم است، از اون طرف تأثیر بین المللی مهم است. دشمن را تضعیف می کند، روحیه دشمن را در هم می شکند، عظمت اسلام را به رخ دشمن می کشد، وحدت امت اسلامی را در مقابل دشمن آشکار می سازد.
شب مپندار شذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. شب مپندار شذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی، اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو.
همه یه جور لباس پوشیدیم، هیچ کس بر دیگری برتری نداره، هیچ کس نمیتونه تشخیص بده کی داراست کی نداره، کی خوبه کی بده. همه یه جوریم و باید کنار هم طواف کنیم. یه لحظه از روز قیامت و از سرای محشر میترسی، با خودت میگی خدایا چی کار کنم؟ اگه پاهام بلغزه، اگه نتونم اونجور که شایسته است اعمال خوبی پیش تو بیارم. یه لحظه هایی چقدر خوبه که آدم به یاد قیامت باشه.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری مسافر قبله.
احکام عمومی و سخنان حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثمون در احکام عمومی، امروز قرار هست که مباحثی رو درباره خمس و زکات و ارتباط اونها با حج خدمت شما عرض بکنم. اولا ارتباط مسئله خمس و زکات با حج. اگر ما با مال حرام لباس احراممون رو تهیه کرده باشیم و با اون لباس احرام نماز طواف رو بخونیم یا طواف رو انجام بدیم، طوافمون باطل هست و نمازش هم باطله. اگر ما با مال حرامی به حج بریم و خرج سفر حج بکنیم بعد که میایم در میقات و میخوایم لبیک بگیم و محرم بشیم به احرام حج یا محرم بشیم به احرام عمره تمتع، همین که میگیم لبیک اللهم لبیک، در روایت هست که خدای متعال میفرماید لا لبیک ولا سعدیک حجک مردود علیک. تا ما میگیم لبیک اللهم لبیک، خدای متعال میفرماید کدام لبیک کدام سعدیک، اصلا حج تو قبول نیست، برای اینکه این حج با مال حرام انجام شده. و اگر ما خمس مالمون رو پرداخت نکنیم و اگر زکات مالمون رو پرداخت نکنیم، مال ما مبتلای به حرام میشه و با مال حرام نمیشه حج رو انجام داد. این ارتباط مسئله خمس و زکات با حج هست. اما مسائلی درباره خمس و زکات. درباره خمس در قرآن کریم در سوره انفال آیه 41 خدای متعال می‌فرماید واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بدانید که آنچه که شما سود می‌برید و به دست می‌آرید ان لله خمسه، یک پنجم اون اختصاص داره به خدای متعال، وللرسول و برای پیغمبر خدا، ولی ذی القربا برای خیشاوندان و برای یتیمان و برای مسکینان و تهیدستان و برای در راه ماندگان. این آیه در واقع هم وجوب خمس رو بیان میکنه و هم موارد مصرف خمس رو توضیح میده. آنچه که ما به عنوان خمس پرداخت میکنیم در اختیار مجتهد جامع الشرائط و مرجع تقلید در دوران غیبت ولی الله الاعظم ارواحنا فدا قرار میگیره و آنچه که به عنوان خمس پرداخت میشه در واقع نیمی مربوط هست به سادات و از نسل پیغمبر اکرم که به فقرای سادات رسیدگی میشه و نیمی از آن اختصاص پیدا میکنه به امام که امام مسلمین در دوران غیبت مرجع تقلید هست و او در مصارفی که برای دین باشه در محورهایی که در قرآن کریم و روایات بیان شده دستور میده و هزینه میکنن.
تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریده ام، پیوند الفت از همه عالم بریده ام.
دوباره تکبیر میگی و دور چهارم رو شروع میکنی. توی دور چهارم یه حس تازه امید همه ی وجودت رو میگیره، یه امید شیرین به زندگی. دیگه خودت رو رها میبینی از دنیا و از همه ی آدمایی که یه جوری میخواستن تو رو به دنیا گره بزنن. دیگه نه سرزنش ها براس اهمیت داره، نه تشویق ها تو رو مغرور میکنه. حالا دیگه خودت هستی و خدا و یه زندگی خدایی.
یک دفعه بنده دیدم که در قبرستان بقیع بعضی از این آخوندهای وهابی خیلی علمشنگه را انداختند و افراد دور خودشون جمع کردند، دارن حرفای باطلی بر علیه شیعه میگویند. ما گفتیم که جهت خوشنودی محمد و آل محمد صلوات بلند بفرست و جمعیت صلوات فرستادند و این در حقیقت صحبتش قطع شد، بلافاصله دوباره ادامه داد. ما گفتیم صلوات بلند بفرست، جمعیت صلوات فرستادند و صحبت این فرد قطع شد و ناگهان دیدم که یک پلیسی آمد و دست منو گرفت. موش منو گرفت و به اون آخوند وهابی اشاره کرد، گفت همین بود. اون اشاره کرد گفت برای خودشه و ما رو برد. ما بدون اینکه اظهار عزم کنیم با کمال عزت و اقتدار همراهش راه افتادیم و رفتیم. ما رو برد زیر قبرستان بقیه، یه بازداشتگاهی بود، ما رو اونجا اون برادر پلیس بازداشت کرد. بعد به من گفت که ببینید، ما خود و خدایی برخلاف میلمون تو رو دستگیر کردیم و برداشتیم آورد اینجا. ما هرگز این خشونت طلبی اینها را و این حرفای باطل را قبول نداریم. من تو چیکار کنیم دیگه؟ وقتی اینا مقام ما فوق ما هستند و به ما دستور میدن، گهگاهی ما ناچار میشیم برخلاف میلمون با خشونت برخورد کنیم. و در هر صورت من از محضر شما عذرخواهی میکنم. و با کمال تعجب باز دیدم این برادر پلیس ضمن اینکه از من عذرخواهی کرد، گفت من میخوام درباره مذهب تشیع تحقیق و مطالعه کنم، آیا کتابی چیزی شما ندارید که به من بدید؟ و من باز هم اظهار تاسف کردم. یک مورد دیگه در مسجد الحرام به یک فرد دیگری برخورد کردم، گفت آقا من در جده چاپخانه دارم و از این کتاب مفاتیح الجنان شما خوشم اومده. یک روزی دستی که از زائرین این مفاتیح را دیدم، یه نیم ساعتی این را ورق زدم نگاه کردم، دیدم این مفاتیح الجنان شما واقعا دعاهای بسیار بسیار پرمحتوایی داره که اصلا باعث شده من به مذهب شما که تشیع است علاقمند بشم و تصمیم گرفتم این مفاتیح الجنان شما را چاپ کنم. کجا من میتونم یه مفاتیح الجنان گیر بیارم و چاپم میکنم به هر قیمتی هم میخواد برای من تموم بشه تموم بشه. منم نداشتم از این زائرین اونجا تفحص کردم که ببینم شاید یه کسی یه مفاتیح الجنان داشته باشه، نبود، ولی بهش قول دادم که اگر چنانچه من در سفرهای بعد آمدم به هر شکلی شده یه مفاتیح الجنان از ایران برای شما میارم و تقدیمتون میکنم.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله،
قراره که تو توی این هفت دور طواف به زندگی برگردی. تصمیم میگیری دور خودت یه حریمی قرار بدی و اجازه ندی هیچ کس وارد حریم زندگیت بشه. فقط میخوای این حریمو به نام خدا بزنی، فقط به نام خدا. پس از خدا بخواه که خداییت کنه. خدا نگهدار.
خیال انگیز جان پرور جوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من از دل بستگی های تو با آیی ندانستم که دردی داره طاقت سوز خود عاشق تر از مایی. شم اما حاجت نیست بزم عاشقانت را، تو شم مجلس افروزی، تو مول مجلس آرایی. مه روشن میان اختران پنهان نمی های گل مشو پنهان که پیدایی. خیال انگیز جان پرور چه بوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. خیال انگیز جان چوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی.
آداب، اسرار و معارف حج موضوع برنامه مسافر قبله بود که شنیدید. انشاءالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم سال روز میلاد با سعادت علی ابن موسر رضا علیهم السلام رو به شما همراهان رادیو معارف در هر جای ایران اسلامی که به سر می‌برید. دوستان، جشن ولادت امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس امسال شور و حال متفاوتی خواهد داشت. خیابان امام رضای مشهد مملو و از حضور خانواده‌های زائران و مجاوران و موکب‌های مردمی میشه و برای اولین بار جشنی بزرگ در خاطرانگیزترین خیابان منتهی به حرم مطهر امام مهربانی‌ها برپا میشه. این جشن بزرگ در شب میلاد امام هشتم علیه السلام یعنی عصر امروز سه‌شنبه نهم خرداد ماه آغاز میشه. زائران و مجاوران رضوی از ساعت 16 در خیابان امام رضا علیه السلام حد فاصل میدان 15 خرداد تا میدان بیت المقدس و ورودی باب الرضای حرم مطهر رضوی گرده هم میان و تا پاسی از شب در کنار هم یکی از بزرگترین و بانشادترین جشنهای مذهبی در مشهد مقدس رو برپا می کنن. برای این جشن چندین رویداد ویژه هم پیشبینی شده که شامل برنامه های جذاب فرهنگی، هنری و ورزشی خواهد بود و برای گروه